داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. من روح الله احمدی هستم به همراه دوست و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسماعیل امینی. میخوایم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. سبا رو میشنوید، برنامه کارگاه لبخند. من روح الله احمدی هستم همراه دکتر اسماعیل امینی، دوست، شاعر، طنزپرداز و منتقد. یه چند تا وای دیگه هم داره، دیگه نمیشه، خیلی طولانی میشه، تا آخر برنامه باید ویژگی و صفت خوب از ایشون بگیم. در خدمتتون هستیم دو تای دیگه. آقای امینی سلام علیکم.
سلام جناب آقای احمدی عزیز.
زنده باشین. سلام خدمتشون.
روح الله احمدی، برای اینکه چند تا احمدی دیگه داریم، بعضیاشون هم اتفاقا طنز نویسن.
آره، ما احمدی ها میتونیم اعلام استقلال کنیم تو طنز.
بله، یه گروه به حساب طنز پرداز احمدی میتونید درست بکنید. اسم قشنگیه. اسم میدونید اسم آسمانی رسول الله احمد.
بله.
بله، یعنی در آسمان ها اسم رسول الله احمده. یتیم مدهی اسمه احمد. میگن که در قرآن کریم البته آمده ها، این به حساب از این قصه ها نیست، در کودکی یعنی در نوزادی وقتی که حضرت عیسی علیه السلام حرف میزنه، مبشرن به رسول یتیم بعدی اسمه احمد. اونجا بشارت میده که بعد از من پیغمبری میاد که اسمش احمده. تو همون گهواره در واقع این رو شهادت میده. اسم بسیار زیبایی.
زنده باشین. چه تعبیر قشنگی بود. تا حالا کسی راجع به فامیلی من اینجوری صحبت نکرده بود. حالی بردیم. تلافی کرد فکر کنم. آیا امین نمیذاره، یعنی یه ذره بگذره. تعریف که میکنیم سریع تلافی میکنه که بدهکار نمونه دیگه. دست شما درد نکنه. کارگاه لبخند رو میشنوید. میخوایم درباره لبخند، درباره طنز، درباره خندیدن، خندوندن. دیگه چی میگن به تو این کلمات؟
خندیدن.
آره، خندوندیدن. از این چیزا. آره، راجع به این چیزا صحبت بکنیم. هم کار طنز میخونیم، حالا شعر، نثر، هر چیزی، و لذت میبریم از آثار طنز دوستان و بزرگان. همین که راجع به ویژگی های یک اثر طنز صحبت میکنیم با ذکر مثال و حتی رسم شکل داریم دیگه. اینجا وقتی یه معلمی مثل آقای امینی داریم، میتونیم با رسم شکل همه چیو توضیح بدیم، هیچ مشکلی هم نخواهد بود. برای این برنامه انتخاب کردیم اثر طنزی رو از استاد منوچهر احترامی. اما قبلش یک توضیحاتی بدیم. راجب چی؟ راجب متون کهن. آیه امینی، شما که استادید، معلمید، حالا ما بیشتر با لفظ استاد خطاب میکنیم چون دانشگاهید، اما خودتون بیشتر با لفظ معلمی خطاب میکنید. فکر کنم اون اسمو خیلی بیشتر دوست دارید و از اون صفت رو در اصل. شما توی کلاس با کسی که متون کهن رو متوجه نشه چی کار میکنید؟
والله خب اول که تلاش میکنیم که راهنمایی کنیم بالاخره یاد بگیره. برای اینکه
چه نیازیه یاد بگیره؟
یه بخشش واقعا بخش مهمش که شاید به نظر خیلی جدی نیاد اینه که لذت ببره. یعنی شاید به نظر خیلی جدی نیاد و مثلا برای دانشجو مثلا نمره جدی تر باشه، ولی نه، برای اینکه اصلا لذت ببره. مثلا فرض کنید اگر ما میریم میدان نقش جهان اصفهان، میریم اونجا بستنی بخوریم، خب بستنی که همینجا هم هست دیگه. درسته؟
بله.
لذت میبریم دیگه.
بله.
اولش اینه. بعد ممکنه که اون راهنمای اونجا بیاد توضیح بده درباره مثلا شیوه معماریش و پیشینه تاریخیش و اینها. ولی بحث اولش اینه که خب ما وقتی لذت میبریم، هم تو دهنمون وا میشه میگیم عجب میدونی ساخته. اگر یه نفر برای ما توضیح بده که چه ظرافت‌هایی در این مثلا معماری اینجا هست، چه ظرافت‌هایی در کاشیکاری اینجا هست، در طراحی اینجا هست، یا مثلا یه نفر که با تاریخ آشناست توضیح بده که اینجا چه اتفاقاتی افتاده، چه کسایی آمدن و رفتن، خب اون وقت بیشتر لذت میبریم. میدونید مثلا اینکه ما مثلا وقتی که فوتبال نگاه میکنیم، یه مفسر فوتبال میاد توضیح هم میده.
درسته.
که مثلا این ترکیب چه کمکی کرد به پیشبرد بازی، موقعیت سازی ها مثلا چه جوری بود. والا همینطوری خب دیگه دهنمون رو وا می‌کنی فوتبال نگاه می‌کنی.
آره. حالا این استفاده عامش که لذت ببریم.
بله.
استفاده خاصش مثلا کسی که داره امروز می‌نویسه، بله، اصطلاحاً قلم به دسته، مؤلفه، چه نیازی داره که متون کهن رو بخونه؟ کسی دیگه به اون زبون صحبت نمی‌کنه اصلا.
بله. یکی این که
خیلی امروزی سوال کردم و خیلی ها این چیزا می‌پرسن. آقا اونا گذشته دیگه، ولمون کنید. یه سری مثلا متون بوده دیگه کسی نمی‌خوندشون اصلا.
یه بخشش اینه که ما اول بدونیم که زبان فارسی چقدر گسترده است، چه امکاناتی داره. مثلا فرض کنید ما وقتی مثلا بوستان رو میخونیم، امکانات نحوی زبان فارسی، یعنی امکان ترکیب کلمات، انقدر حیرت انگیز اینجا به کار رفته که ما متوجه میشیم ما این قابلیت ها رو زبونمون داره، میتونه این امکانات نحوی رو مثلا داشته باشه. بعد یه مقدار زیادی لغت هایی که این لغت ها همش هم مهجور و از یاد رفته نیست، یعنی بعضیش ممکنه الان استفاده نشه ولی بعضیش بوده توی زبان ما، اگه هم الان بگیم مردم متوجه معنیش میشن. خب اون لغت ها. و یه بخش خیلی مهمتر از این که اون هم بسیار جدیه اینه که ما دست کم اون کارهایی رو که بزرگان گذشته ما کردن تکرار نکنیم بی خودی.
آفرین.
یعنی چیزی که اون اختراع کرده، کشف کرده، تموم شده، ما دوباره اختراع نکنیم. یه دوره‌ای مثلا اومدن تو همین دهه 70 یه تعداد شاعرها شعر میگفتن، نه شعر طنزا، همین شعر عاشقانه و اینا، مثلا با ردیف از، با ردیف که مثلا. بعد فکر میکرد الان چه کردم،
نوآوری کردن اصلا.
آره. خب منتقدای کم سواد هم مثلا می نوشتن او اینا یه کاری کردن که قبلا نبوده. این مثلا اینه که من صبح مثلا بیام بیرون ببینم یه نفر مثلا سواری وسیله شده که دوتا چرخ داره، بنزینم نداره، مثلا پا میزنی میره.
اره.
بعد با هیجان بیام مثلا توی صفحه خودم بنویسم که من امروز یه پدیده‌ای دیدم میتواند ماشین را زمین بزند. برای اینکه بنزین بخوام. میخندم میگه آقا دو چرخ که دیگه بچه‌ای داره آخه، تو چطور دو چرخ را ندیدی؟
قبل از ماشین، قبل از وسایل بنزینی بوده دیگه.
بوده، اختراع شده قبلا. خب من اون موقع مثلا بعضی وقت از این هشدارا میدادم که آقا این چیزایی که شما میگید قبلا اختراع شده، تموم هم شده. مثلا همین الان که مثلا یه چند تا شاعر هستن خوشمون سر کار گذاشتن شعرهای سبک هندی قدیم رو دوباره دارن همون شکلی دارن مثلا میگن، بعد یادم که اطلاعی هم ندارم میگه این چی کار داره میکنه، این ور یه معنی میگه، اون ور یه مثال براش میزنه. خب اینکه عالی ترین صورتش دیگه مثلا تو شعر صائب و کلیم و میدل و اینا بوده دیگه. خب وقتی قبلا بوده، من چیه که یه چیزی که اختراع شده دوباره اختراع کنه؟
تازه خیلی وقتا هم نسخه ضعیف‌ترشو میگیم.
بله دیگه،
این بدتر میکنه کارو.
بله، وقتی یه چیزی
قوی‌تر بود باز اون گفتیم آقا همونو داره تقویت میکنه با اینکه اختراع شده بود.
بله.
اما ضعیف‌تر که ارزش کنیم خب خیلی خوب نیست.
اگه آدم بانمکی هستی، اگه دوست داری بانمک باشی، اگه کلن نمک دوست داری، باید راه و چاهش هم یاد بگیری.
کارگاه لبخند. کارگاه لبخند برای اونا که میخوان بخندن و بخندونن.
شعر و داستان و کاریکلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
کماکان کارگاه لبخند رو میشنوید. ما داشتیم صحبت میکردیم راجع به متون کهن، حالا میخواییم راجع به نقیزه صحبت کنیم. نقیزه توی طنز در واقع دستاویز داره به متون کهن، حالا چه نثر باشه چه شعر باشه دیگه، درسته؟ چه نظم باشه چه نثر باشه. بریم بشنویم، برگردیم راجع به نقیزه صحبت کنیم، یا اول میخواییم یه مقدمه بگیم بعد بریم بشنویم؟
میتونیم همینجا بشینیم و بشنویم، یعنی جایی نریم.
آها، نه اصطلاح اصطلاحی گیر دادن به اصطلاح استاد، به اصطلاح من گیر داد. بله، هیچ نمیریم، همینجا هستیم.
شما جوانید، ورزشکارید، کونوردی، تحرک دارید.
من تحرک دارم،
پیرم، یه جا میشینم.
زنده باشین، شما همینجا تشریف داشته باشین. پس بشنویم بیا. آره، قرار نثر طنزی رو بشنویم از استاد منوچهر احترامی، ان‌شاءالله روحشون شاد باشه. خیلی جذابه، بشنویم برگردیم بعد مفصل راجبش صحبت کنیم.
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، حیواناتی که درویند. گویند اول حیوان که در عالم پدید شد نسناس بود، و داروین گویند ماهی بود، و آن فرضیه که وی برشمارد و نظر وی بر تکامل باشد از اساس باطل بود، بل به درد عمه وی بخورند. پس کوها و بیشه ها ساخته آمد، و چرندگان و پرندگان و خزندگان و گزندگان و درندگان و دیگر جانوران پدید شد، و هر جانور که پدید آمد گفتی من بهتر جانورانم و نیکوتر جانوران، الا الاغ که گفتی
فرزند من زیباترین موجودات است،
و گاه گفتی که من
فهیمتر جانورانم،
و همار گفتی که من بهز آدمیانم، و آن زمان آدمی در جهان نبود. گاوان و خران بار بردار بهز آدمیان مردم آزار. آنگاه آدمی زاد بیامد، و ایشان را با خود مانوس نمود و رام گردانید. پس ایشان خصال وی نیکو یافتند، و هر یک خصلتی از او وام گرفتند، و شمار ایشان از صد افزون است. اول گربه است که بستاند و بخورد و عاقبت پنجول کشد. دیگر سگ است که به جهت لقمنانی دنب جنباند و پوز برخاک مالد. دیگر فیل است که بنیه فراوان دارد و بانگ قوی و رویت وی وحشت در دلها افکند. لکن چون کلنگ بر سر وی زنی رام گردد و بار بردارد. دیگر عقرب است که اقتضای طبیعتش نیش زدن باشد. دیگر کرگدن است که شاخ بزرگ دارد و گردن ستبر. لاجرم گردن به چپ و راست نتواند گردانید، و هیچ سوی خیش نتواند دید جز نوک بینی، و چون حرکت کند آنچه بر سر راه وی بود ویران سازد و برود. دیگر بز است که چون از جوی پرد دیگر بزها در پی او روند. دیگر میمون است که هیئت آدمی را دارد و تقلید آدمیان کند، و از این جنس حیوان بسیار باشد. دیگر بره باشد که رامتر از او حیوان نباشد و بر او مثال زنند. دیگر گاو باشد و خر که شرح آن گفته آمد. دیگر کنه باشد که بچسبد و ول نکند. دیگر خروس جنگی باشد که به سوی هر جنبنده‌ای بجهد. دیگر قوک است که بانگ بلبل کند. دیگر خرس است که در دوستی تالی ندارد. دیگر گرگ باشد که بره را بدرد. لکن هیچ حیوانی نتواند که تمامی خصائل انسان فرا گیرد. چون این است که انسان را اشرف مخلوقات گفتند و هر که در این معنی شک روا دارد ما را با او کاری نیست.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
نثر طنزی شنیدیم از زندیاد منشهر احترامی که الان میخواییم راجع به قالبش و بعد راجع به عناصر داخلش بیشتر صحبت بکنیم. آیه امینی، ما صحبت کردیم و گفتیم که این نقیزه است. حالا برامون تعریف میکنید نقیزه چیه؟ یعنی به چی اشاره کرده؟ از چه قالبی استفاده کرده؟
بله، کتاب های جغرافی قدیم
خب
بعضیاش یه بخشایی داشت به اسم مثلا عجائب، مثلا عجایب مخلوقات، عجایب بلدان. خب
بلدان یعنی چی؟
جمع بلد.
آها،
یعنی شهر. من فکر کردم که انقدر عربی بلدی.
نه کلی میپرسم، شاید چهار نفر باشن بلد نباشن دیگه. مثل من
اسمت میگفت که روح الله احمدی.
آره، اسم و فامیلم جفتش عربی.
بلدهم.
آره،
من شوخی کردم، میدونم که شما اهل مطالعه هستی.
سلامت باشی.
آره، عجایب بلدان، مثلا عجایب مخلوقات. بعد اونجا هم علم جغرافی بود، هم مشاهدات در واقع سیاحان و جهانگردان بود. بعد اینجوری هم می نوشتن دیگه، یعنی با این نثر می نوشتن که دونه دونه مثلا توضیح می دادن. در قدیم فرقی نمی کرد که مثلا کسی کتاب جغرافی می خواد بنویسه یا کتاب ادبی، به این توجه میکرد که مثلا جناس بیاره، سج بیاره، آهنگیم بگه، مثلا مرات نظیر
هی آرایه استفاده کنه.
این رو هنر میدونستن که حتی کتاب آموزشی را، مثلا کتاب جغرافی کتاب آموزشیه دیگه، حتی این رو مثلا این شکلی بنویسن. کتاب مثلا طب را فرض کنید، درباره طبابت داره مینویسه ولی با آرایه و پیرایه و مثلا پیراسته بنویسه. نثر ساده نه اینکه نداشتیم توی فارسی ها، نثر ساده اتفاقا توی قرون اولیه بوده، یعنی تو مثلا تو قرن سوم و چهارم اینها اول نثر ساده بوده. به تدریج اینا که نثر می نوشتن فکر کردن که از شاعرها جا موندن. واقعا این که میگم به شوخی نیست، تلاش کردن
ریختن توی نثر،
تلاش کردن آره نثرشون مثلا آهنگین باشه و اینا. بعد نثر از سادگی در اومد. بعد جالبه که الان بعد از 15 قرن تجربه، ما الان قرن 15ام هستیم دیگه، خب یعنی توی هجری قمری قرن 15 همیم، توی هجری شمسی هم اواخر قرن 14 همیم.
آره، آره. چیزی نمونده. به قول این دوستان تو فضای مجازی یه هول بدید تمومه.
آره، یه 5-6 ماه دیگه تموم میشه، میرسیم به سال قرن 15 هم شمسی هم. بعد از 15 قرن ما دوباره رسیدیم به همون جایی که باز بعضی وقتی نثر می نویسن آهنگین و پر از آرایه و اینها، باز آدم میخونه سر در نمیاره متاسفانه.
آره.
خیال میکنن کسی که ساده مینویسه بی سواده.
من اینجا رو پس بخونم براتون.
بله.
امیدوارم به جلوی استاد، دیدین آدم یه میخواد یه کاری تحویل بده به استاد، یهو وسطش خراب میکنه. بریم ببینیم چی میشه. از زندیاد منوچهر احترامی: گویند اول حیوان که در عالم پدید شد نسناس بود و داروین گوید ماهی بود و آن فرضیه که وی برشمارد و نظر وی بر تکامل باشد از اساس باطل بود. بل به درد عمه وی بخورد. پس کوه‌ها و بیشه‌ها ساخته آمد و چرندگان و پرندگان و خزندگان و گزندگان و درندگان و دیگر جانوران پدید شد و هر جانور که پدید آمد گفتی من بهتر جانورانم و نیکوتر جانوران، الا الاغ که گفتی فرزند من زیباترین موجودات است، و گاه گفتی که من فهیمتر جانورانم، و حمار گفتی که من بهز آدمیانم، و آن زمان آدمی در جهان نبود. شعر: گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار.
کارگاه لبخند. گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید، و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
آقای امینی، این چی بود داستان؟ شما بفرمایید. اولا که نقیزه سبک خاصی بود، از اثر خاصی الهام گرفته شده بود، از نویسنده خاصی، مؤلف خاصی یا نه؟ شعرش که خب مال سعدی بود.
بله، شعر
یک بیت که شعر سعدی.
بله، وقتی این تکنیک رو هم حالا بگیم دیگه، وقتی که کسی شعری یا عبارتی از دیگری را اینن توی متنش میاره، بهش میگن درج و تضمین.
تضمین،
آره، گاهی درج گاهی تضمینه دیگه، یعنی گاهی درج کرده و گاهی هم تضمین کرده.
فرقشون چیه؟
فرقش اینه که حالا تو شعر اون بیت شعر رو اینن میاره، خب هیچ تغییری توش نمیده، اون میشه تضمین.
درسته.
بعضی وقتا نه، یه تغییری میده، یه تغییر کوچیکی میده، مثلا برای اینکه سازگار بشه با شعرش. الان اینجا شعر رو توی نثر آورده.
بله.
بنابراین رو
درج
کرده. آره دیگه. درست شد. درباره آیات قرآن و احادیث و اینها بیشتر درج رو به کار میبرن تا تضمین.
بله، اونا که معمولا آره.
چون که درج میکنه. اگر توی آیه تغییر ایجاد بکنه، اصطلاحش میگه حل و تحلیل. حل و تحلیل یعنی یه تغییر کوچیکی به خاطر وزن، به خاطر مثلا معنا، یه تغییر کوچکی مثلا توش ایجاد کرده. مثلا پس عدم گردم عدم، چون ارقنون گویدم که نا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون.
مثلا
یه تغییرات مثلا اینجوری داده.
خب برگردیم به نقیزه.
بله، اینجا عرض کردم نقیزه به شیوه کتاب‌های عجایب نوشته شده، به نثر اونهاست، و میبینید که نثر آهنگین هم هستی.
بله،
نثر آهنگین اسلامش میگه نثر مسجع.
مسجع
یعنی هم آهنگین. یعنی چی مسجع؟ یعنی کلماتی که با هم هماهنگ هستن، خب در پایان سطرها، عبارتها میان، گاهی هم در کنار هم دیگه میان، یعنی توی یک جمله، مثلا اونجا که گفته مثلا درندگان و خزندگان.
بله، چرندگان و پرندگان و بله. خزندگان و گزندگان و الاخر.
بله، این رو اسلام میگن سج، ولی اصل سج این است که این کلمات آهنگین، کلمات هماهنگ در پایان جملات مثلا
یه جورایی مثل قافیه نثر میمونه دیگه.
بله دیگه، دقیقاً. اگر که ما قافیه را توی شعر تو محل قافیه هم نداشته باشیم، یعنی شعری که وسطش مثلا کلمات هماهنگ باشه، اون رو هم باز بهش میگن سج.
سج
یعنی کلمات هماهنگ در شعر در غیر محل قافیه هم میشود سج.
بله متشکرم. خب ادامه بفرمایید.
یه نکته هم اینجا بگیم که در قرآن کریم کلمات اینجور هماهنگ با هم داریم، خیلی هم داریم تو آیات. بله. درسته. مثلا فرض کنید که بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر.
خیلی از آیات قرآن همین آره. شکلی سج دارن.
درباره قرآن کریم به خاطر اینکه می‌خواستن اصطلاحاتش از اصطلاحات کلام بشر جدا باشه بهش گفتن فاصله. گفتن به اینا میگیم فاصله و جمعش فواصل. یه موقع اگه تو کنکور اومد که فواصل در قرآن کریم چیست و یه دونه رو زدی بعدن پولشو برای من بریز دیگه.
باش چشم.
یه دونه الان سوال.
فعلا قرار نیست کنکور بدم اما چشم.
آره تو کارشناسی ارشد و دکتری از این سوالا میدن. اون میگن فاصله. خب این رو آورده نه؟
بله.
یکی از ویژگی‌های سبکیش اینه. یکی دیگر از ویژگی‌های سبکیش اینه که نحوی که داره توی اینجا با نحو نوشتن امروز ما فرق داره.
بله.
درسته. طبیعتا. از جملاتی استفاده کرده که با نحو امروز ما فرق داره.
ما اینجوری نمی‌نویسیم امروز. بله.
بله. یعنی ویژگی سبکی اونها. ولی این وسط یه دفعه مثلا گفته به درد عمش می‌خوره. ببینید یه تیکه از خودمون آورده.
یه تضادی اونجایی.
ناسازگاریه. دقیقا. آره. یعنی این وسط یک متنی که به شیوه نحوی زبان کهن گفته شده یه دفعه تیکه از کار خودمون رو مثلا زبان
و اون ناسازگاری طنز اونجا ایجاد میکنه دیگه.
بله دیگه.
کمدی.
بله. بعد دیگر این که مثلا تعداد سجها رو دقت کنید اونجا. خب تعداد سجها گفتن مثلا معمولا اگه دوتا یا سه تا باشه دلنشینه، ولی ببین چند تا سج پشت هم آورده.
بله.
این تعمدن اینجوری آورده که مضحک بودن این رو نشون بده. اقراق توی کاره. خب اقراق گاهی ما به لحاظ محتوایی یه چیزی رو اقراق میکنیم. خب مثلا فرض کنیم یه چیزی رو یه بار گفتیم میگیم صد دفعه گفتم.
آره.
خب به لحاظ محتوایی دیگه. یا مثلا میگیم که آبا چیزی نداد که 2000 درشه بیشتر نداد. حالا پول کم داده ولی دیگه 2000 درشه که نداده که.
دقیقاً.
آره. اصلا فرض کنید که حالا یه لقمه ای باشه با هم میخوره. خب یه لقمه که نیست، کسی یه لقمه نمیخوره، نهار میره میخوره، بالاخره میخوره
دیگه. آره دیگه. تا جایی که بشه، تا جایی که از سفره بندازنش بیرون میخورن بعضیا.
آره دیگه. گفت برخاست به ناگاه چو خمپاره، صدای این توپ سحر بود و یا من ترکیدم. یعنی از افطار تا سحر خورده.
آره
مرحوم ابوالقاسم حالت داره این چهر رو گفته.
اینجا مثلا سجعایی که گفتیم فکر کنم منظورتون کلماتی بود که به الف و نون ختم میشد، درسته؟ میگه که
بخون.
پس کوها و بیشه ها ساخته آمد و چرندگان و پرندگان و خزندگان و گزندگان و درندگان و دیگر جانوران پدید شد و هر جانور که پدید آمد گفتی من بهتر جانورانم و نیکوتر جانوران.
بله.
آخرین دقیقا نکته که گفتی آخر جمله هم به جانوران رسید.
بله. ببینید آره یه مجموعه مثلا آورده، معلومه دیگه این تکرار کردنش نشون میده که داره شوخی میکنه. خب
یعنی در واقع این اغراقه برای این که نشون بده این متن جدی نیست.
آره دیگه داره شوخی میکنه. دیگر این که به یه نتیجه ای میرسه که اون نتیجه هم غیر قابل انتظاره. اونم میگه هر جونوری میگفت که من از همه بهترم
الا اولاق.
الا اولاق. بعد اولاقه نگفته که من بقیه بدترم. خب این رو اصطلاحاً بهش میگن که به حساب استثنای منقطع. دیگه خیلی کلاس بالا شده در حد دکتری شد.
آره الا اولاق که گفتی فرزند من زیباترین موجودات است و گاه گفتی که من فهیمترین جانورانم و همار گفتی که من بهز آدمیانم و آن زمان آدمی در جهان نبود.
آره حالا اسماشون رو ما نمیگیم، خوبه اسمای مثلا اصطلاح دانشگاهیش رو نمیگیم، ولی
آره
این هست که ما یه چیزی رو از یه چیز دیگه استثنا میکنیم که بعد باید اون جوابش متفاوت باشه دیگه. اما استثنا نکرده، گفته فقط اولاغ گفت که مثلا من اینجوری. بعد اولاغ میگه نه من بچه‌ام از خودم خوشگل.
آره.
بعضی وقتا هم ادعا میکنه که نه خودم از همه فهمیده ترم، یعنی برعکسم هستا، یعنی اولاغ که به نفهمی مشهور است.
آقا حیوان خیلی باهوشیه، نمیدونم چی شده از کجا در اومده که گفتن این حیوان.
ببین هیچ کدام از حیوانات هیچ خصلت خاصی ندارن، ما آدم‌ها اینها رو بهش نسبت میدیم. پدیده های طبیعی غریزی هستن و فطری هستن. یعنی اگر که مثلا شیر حمله میکنه آهو رو میگیره میخوره، وحشی نیست
اون که. بله خب
بیرحم نیست، اون اقتضای طبیعتش همونه دیگه.
آخه چیزایی که آدم از الاغ میبینم باعث نمیشه بگیم که مثلا این موجود مثلا نفهمه، یعنی بر اساس دیده همونم موجود باهوشیه. نمیدونم چرا حالا این شکلی اسمش در رفته.
تفسیر اجتماعی دیگه، برای اینکه بار میبره بدبخت و به کمترین قضا قانعه. مثلا اصل ناز نداره، از هر چیزی نمیخوره.
بله
درست شد. بعد اون بارهایی که رو اسب میگذاره، مثلا بعضی از اسبا رو بار ازش میکشن، به اندازه خر نیست،
نمیتونه، بله تحملش رو نداره.
درسته، یه ناز و اطواری برای خودش داره که خر نداره. به خاطر اون گفتن، یعنی گفتن اون هوشمندی و تواناییش صرف چی شده؟ صرف اینکه بار ببره و کاه بخوره.
زهرخند، نیشخند، لبخند، خنده، بلدی بخندونی؟ اصلا بلدی بخندی؟
میگن سخت ترین کار تو معدنه، ولی ما میگیم سخت ترین کار اینه که معدن لبخند باشی. ما بهت یاد میدیم که چطور بخندی و چطور بخندونی با استادان خنده ساز و آماتورهای لبخند.
شما هم اهل خنده اید؟ پس بیاور هر آنچه داری ز لبخند و خنده و قهقه. شعر، داستان، کاری کلماتور، نز خنده کنه، لبخند شکسته، قهقه لب پر خریداره.
شنبه تا چهارشنبه رادیو سوا، کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید، امیدواریم تا اینجای برنامه لذت برده باشید. همینجور که تا الان فهمیدید، ما آثار طنز رو میخونیم، بررسی میکنیم، نکات مختلفش رو میگیم، شگردهایی که توش استفاده کردن رو میگیم. شما هم میتونید آثار طنزتون رو برای ما بفرستین. کجا؟ تو فضای مجازی دنبال بکنید کارگاه لبخند و به آدرس @ کارگاه لبخند، خیلی ساده است، بزنید بیاین فضای مجازی پیدامون بکنید. هم میتونید متن نوشته هاتون رو برای ما بفرستین، هم میتونید صدای خودتون رو بفرستین که هم صداتون رو داشته باشیم، بشنویم، پخش کنیم، بقیه بشنون. همین که بعد از اینکه اثرتون رو خوندید ما دربارش صحبت بکنیم. این مایی که میگم یه بخش کوچیکش منم، بیشترش اینور آیه امینی میشنن صحبت میکنن که استاد ما هستن. برگردیم سراغ نثر استاد منوچهر احترامی. من یه بخش دیگه‌شو بخونم و شما صحبت بکنید. آنگاه آدمیزاد بیامد و ایشان را با خود مأنوس نمود و رام گردانید. راجب خره داشتیم صحبت میکردیم دیگه.
ایشان دیگه مجموع حیوانا.
آها، مجموع حیوانا.
درندگان و خزندگان، بله، و چرندگان.
بله، اونایی که سج بود، چرندگان و پرندگان اینا. اینجا ایشان منظور اوناست. آنگاه آدمیزاد بیامد و ایشان را با خود مأنوس نمود و رام گردانید. پس ایشان خصال وی نیکو یافتند و هر یک خصلتی از او وام گرفتند و شمار ایشان از صد افزون است. اول، گربه است که بستاند و بخورد و عاقبت پنجول کشد. دیگر، سگ است که به جهت لقمه نانی دم به جنباند و پوزه بر خاک مالد.
میگه اینا را از کی یاد گرفته؟ اون بالا گفتا. نه، این حیوانا.
از آدم دیگه؟
آره.
آره. اون از آدم یاد
گرفت. یه آدم که اینا رو رام کرد، هر کدوم یکی از خصلت‌های، اسم خصلت رو چی گفته؟
پس ایشان خصال وی نیکو یافتن و هر یک خصلتی از
نیکو.
اون که... آره، خصال نیکو.
خصال نیکو رو یعنی برعکس داره میگه.
آره، داره از تناقض استفاده میکنه در اصل.
آره، اسمش رو اصطلاحا هم بهش میگن وارونگویی. خب، وارونگویی. مثلا که مثلا فرض کنید
تنمند این یه شگرده ها داره میگه آیه امینی.
آره دیگه، یکی از تکنیک‌های طنزنویسی، شگرد‌های طنزنویسی همین وارونه‌گوییه. مثلا یه مطلبی رو دو دفعه توضیح میدی متوجه نمیشه، میگی پروفسور.
آره،
پروفسور یعنی که حواست جمع کنی، که برعکس میگی. حافظ میگه که پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند.
اون غیور اونجا،
غیور.
آره، اون غیور اون وسط
غیرت داشتن، برادرشون رو بردن فروختن نامردا. بله. بعدن البته خدا توبهشون رو قبول میکنه به خاطر بزرگی حضرت یوسف علیه السلام.
بله دیگه، اصل کاری بخشیده بوده، اون کسی که بهش ظلم شده بوده بخشیده دیگه، خدا هم پذیره.
بله، یک بار هم حضرت یوسف علیه السلام وقتی که بیگناهی ثابت میشه از زندان در میان.
بله.
خب همه خب انتظار دارن وقتی آدم بعد مثلا سالها بیگناهی ثابت شده زندان
تلافی کنه.
آره، دست کم یه چیزی، یه تیکه‌ای به حالشون
بگیره حداقل.
میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره به سوء الا ما رحم ربی. الان من تبرئه شدم ولی خودم خودمو تبرئه نمی کنم. چون که نفس آدم به بدی آدم فرمان میده، مگه خدا رحم کنه؟ اگه منم گناه نکردم خود این خدا بهم رحم کرده، یعنی نمیگه من بودم، ببین ما چه. و اون رو بهش میگن که جوانمردیه، یعنی وقتی شما قدرت داری و حق با شماست ببخشی و نادیده بگیری.
پس اینجا در واقع اون متلکه رو انداخته، پس ایشان خصال وی نیکو یافتند. حالا این خصال چی بود؟ اول گربه است که بستاند و بخورد و عاقبت پنجول کشد، دیگر سگ است که به جهت لقمه نانی دم به جنباند و پوزه بر خاک مالد، دیگر فیل است که بنیه فراوان دارد و بانگ قوی و رویت وی وحشت در دلها افکند، لکن چون کلنگ بر سر وی زنی رام گردد و بار بردارد. کلنگ هم خیلی جالب بوده توی این جمله بندی و این سبک زبانی یه هوی کلنگ. نمیدونم کلنگ از قدیم بوده با همین، یعنی میشه توی متون قدیمی هم پیداش کرد؟
بله، البته کلند تلفظ میشده.
کلند؟
بله
کلند با همین معنی؟
بله بله،
یعنی یه ابزاری بوده.
بله، توی لهجه های محلی مثلا کلند هم میگن بعضی. خب کلند تلفظ توی مثنوی هم هست، ولی تو سرفیل کلنگ نمیزدن.
بله.
چون کلنگ میزنی که میمیره که.
آره.
یه پتکایی هست که پتکای چوبیه، اینجور که میزنن میگن که فیل با اون، مثل تازیانه که مثلا به اسب میزنن.
دخلن.
تازیانه میزنن که مثلا زخمیش کنه،
دست کش که نمیزنه، یا نیشتری که به مثلا
هدایتش میکنه. بله. دیگه در واقع مثل اون چوبیه که رهبر موسیقی تکون میده برای اینکه بگه چجوری
چوبه کجا برد اینا. خب دیگر عقرب است که اقتضای طبیعتش نیش زدن باشد. اینم بگیم دیگه چی میشه اینجا وقتی به اون مسئله اشاره میکنه؟
ارسال المثل. بله دیگه، ارسال المثل
که چی بود؟ بیت اصلیش اونم شعر بود اول، درسته؟ بعد
نیش عقرب
نظر حکین است اقتضای طبیعتش کین است. نمیدونم شاعرش کیه، شما میدونی؟
بله من نمیدونم.
یه خب شعرهای خیلی قدیمی معمولا سینه به سینه منتقل میشه، یه وقتایی هم معلوم نیست از کجا میاد دیگه.
حتی یه زحمتی مرحوم علامه دهخدا کشیده در امثال و حکم، اینهایی که ریشه شعری داشتن منابعش رو گفته. اینه کسی علاقه منده میتونه بره تو امثال و حکم ببینه. تو لغتنامه دهخدا هم وقتی کلمه رو آورده و گفته به این معنیه، برای اون معنی شاهد آورده.
درسته.
که اگه من میگم به این معنیه، در این کتاب به این معنیه،
اینم مدرکش.
آره. و به همین دلیله که لغتنامه اینقدر مفصل شده، چون با شواهد آورده، نه اینکه از خودش مثلا معنی بگه.
دیگه همه مجبور بودن سند رو کنن دیگه، بدون سند نمیشه.
جالبه که علامه دهخدا که اون کار عظیم رو داشت در باره لغتنامه میکرده، خب مثلا مشکلش در این حد بوده که کاغذ نداشته برای نوشتن.
آخه.
برای فیش نوشتن. و بعضی از این فیش‌ها حالا تو مؤسسه لغتنامه هست، تو اونجا یه موقع رفتید میتونید برید ببینید. بعضی از این فیش‌ها رو پاکت سیگار و روی مثلا کاغذ قند و کاغذ بسته‌بندی قند و
هر کاغذ گیر میاد،
هر کاغذ گیر آورده تیکه تیکه کرده، چون روزگار به حساب بعد جنگ بوده و اینها اوضاع خراب بوده اینجا، بعد جنگ جهانی یا نه.
بله.
جنگ روزگار ما، و به همین دلیل هم قحطی کاغذ بوده، در حد اینکه کاغذ هم مثلا داشته باشه، ولی همت داشته، یعنی کار نوشتن را پول و قلم و کاغذ و اینها به کار پیش نمیبره. همت و عشق، عشق پیش میبره کار عالم.
بله دقیقا همینه. ادامه بدیم نثر زیبای استاد احترامی رو. کجا بودیم؟ اینجا که دیگر عقرب است که اقتضای طبیعتش نیش زدن باشد، دیگر کرگدن است که شاخ بزرگ دارد و گردن ستبر، لاجرم گردن به چپ و راست نتواند گردانید و هیچ سوی خیش نتواند دید جز نوک بینی، و چون حرکت کند آنچه بر سر راه وی بود ویران سازد و برود. دیگر بز است که چون از جوی بپرد دیگر بزها در پی او روند.
ببین هر کدوم از اینا رو که میخونی آدم یاد یه تیپ آدم ها میفته.
آره دقیقا
درسته، یکی از رفتارها، چون از اولم گفت اینا رفتارهای آدمه.
رفتار آره، خصال نیکو بود. آره، یکی از آدم
یاد که کسی گردن کلفت زورش هم زیاده ولی فهم نداره، دور رو هم نمیبینه، نزدیک رو فقط میبینه، آینده رو نمیبینه، نوک بینیش رو فقط میبینه، خودپسنده، به همین دلیل هم این ور اونورش رو نمیبینه دیگه.
بله. همونطور
یه راهی که گرفته همون راهو میره، حرف هیچکی هم گوش نمیکنه، به خاطر همه چی رو خراب میکنه و میره جلو دیگه، ویرانگری میکنه. نه
کرگدنه. آره
آره، مثلا بزها، نه یکیشون که یه جایی میپره بقیه هم میپره.
ما امتحان کردیم و من نوجوان بودم که ما میگم من دیدم فقط نوجوان بودم، ده بودیم، خونه پدر بزرگ خدا بیامرزم. بعد یکی از عموهام بود اینو گفتش و انجام داد عملی برای ما. یه تعداد بز بود، یه چوبیو گذاشتن بیخ دیوار، یعنی یه طرفشو یه نفر گرفت، اون طرفش هم به دیوار، یه اندازه مثلا 40 سانت بالاتر بود. این اومد اولی پرید، دومی هم پرید، سومی هم پرید، بعد چوبو برداشتن، بقیهشون به اونجا میرسیدن میپریدن. خیلی جالب بود.
داره دیگه دو بامانه بوده.
آره دیگه چوبی نبود ولی میپریدن کماکان، یعنی نگاه میکنن آقا جلو یه پریده اینجا رو، باید بپرید دیگه. همینقدر میدونست که اون جلو یه پریده منم باید بپرم. خب از بز بگذریم. دیگر میمون است که هیئت آدمی را دارد و تقلید آدمیان کند و از این جنس حیوان بسیار باشد. به چیزم دوباره اشاره کرده دیگه، توی همین نثر خودش اون نظریه تکامل اینا رو گفته، به اونم یه اشاره کرده اینجا دوباره.
اولش که آره به درد عمش میخوره دیگه، آره. حرف داروین گفت.
ولی دوباره اینجاش اشاره کرده که
نه، این که به درد عمش میخوره که میدونی به چه معنیه؟ شوخیش میدونی چی بوده؟
چی بوده؟ غیر
از ضرب المثله.
چی بوده؟
یعنی میگه برو قیافه عمتون یه نگاهی بکن آقای داروین.
آهان از این بابت.
آره. یعنی اینا بعضی از این شوخی‌های آقای احترامی خدا بیامرز همین طوریه. سوالش نگاه میکنی میگه، فکر میکنی فقط میگه این به درد نخوره. ولی یعنی این که اون نظریه‌ای که تو دادی، برو یه نگاهی به فامیلای خودت بکن، اومد میفهمی.
همینه دیگه.
آره شوخی‌های اینجوری داره.
دیگر بره باشد که رامتر از او حیوان نباشد و بر او مثال زنند. دیگر گاو باشد و خر که شرح آن گفته آمد. دیگر کنه باشد که بچسبد و ول نکند. جالب بود اینا. دقیقا حرفی که شما میگید من میخونم تو ذهنم میاد. میگید هر کدوم اینا رو میخونی یه تعداد آدم، یه قشر آدم تو ذهن آن.
بلگه در قرآن کریم هست که اولائک کل انعام بل هم ازل. یعنی انسان ها بعضی هاشون هستن که مثل حیوانات هن، بلکه پستر و گمراهتر از حیوانات. چرا پستر و گمراهتر؟ چون که حیوان به راه فطری خودش میره، به راه غریزی
انسان انتخاب
میره.
کرده که اون
انسان
راه.
اراده داره، عقل داره،
بله
درسته، امکان انتخاب داره به قول شما،
به همین دلیل پستر میشه دیگه.
آره به قول مولانا میگه که چشم باز و گوش باز و این اما، حیرتم از چشم بندی خدا.
چه قشنگ. بعد این چند خطم کوتاه بخونم که تموم بشه و بریم برای بقیه حرفمون. دیگر خروس جنگی باشد که به سوی هر جنبنده‌ای بجهد. دیگر قوک است که بانگ بلبل کند. دیگر خرس است که در دوستی تالی ندارد. دیگر گرگ باشد که بره را بدرد. لکن هیچ حیوانی نتواند که تمامی خصائل انسان را فرا گیرد. آفرین. چنین است که انسان را اشرف مخلوقات گفتند و هر که در این معنی شک روا دارد ما را با او کاری نیست. تکلیفش هم آخرش مشخص که خیلی جذاب بود، خیلی خوب بود و قشنگم اومد آخرش جمعش کرد مطلبش. متشکرم. پس امروز مثالی زدیم از نقیزه. فکر میکنم تو برنامه بعدی هم فرصت بکنیم راجع به شعر نقیزه هم صحبت کنیم. اونم جذابیت خاص خودشو داره، اون حالت موزون و مقفا بودنش خیلی شیرین میکنه شعر نقیزه رو. کم کم وقت برنامه‌مون تموم شده، اما شما میتونید روزهای دیگه هم ما رو بشنوید، شنبه تا چهارشنبه توی رادیو سبا، کارگاه لبخند، توی فضای مجازی هم دنبالمون بکنید، آثارتون رو برامون بفرستین، @کارگاه لبخند میتونید سرچ بکنید، پیدامون بکنید. حالا من به زبون خودمون امروزی میگم دیگه، جستجو بکنید. آره نگیم سرچ بکنید، ولی خب خودتون میفهمید داستان چیه دیگه. آره بگردید ما رو پیدا کنید. بعدم چه اصطلاحات عجیبیه ها، بگردید ما رو پیدا کنید، بعد دنبالمون کنید. چه کاریه دنبال ما میکنید؟ ما بعد حالا من یه چی جوونم با آیا همین چیزی در بره شما دنبالش بکنید. و هر حال هستیم در خدمتتون، آثارتون رو برامون بفرستین، توی برنامه پخش میشه، اگر با صدای خودتون باشه چه بهتر. و اینکه همین بریم خدافظی. آیا امینی ما در خدمت شما این برای خدافظی.
بله خیلی ممنون از اینکه برنامه کارگاه لبخند رو گوش کردید، حوصله کردید. انشالله که همیشه لبتون خندون باشه.
من از شما ممنونم که به ما یاد دادید، نکات مختلف آثاری رو که خوندیم گفتید و فرمودید، ما هم شنیدیم و یاد گرفتیم. از شنونده ها ممنونیم که برنامه ما رو شنیدن. امیدوارم که لذت برده باشید و برنامه های بعدی ما رو هم بشنوید. به دوستاتون هم بگید بشنن، ضرر که نداره، دستون درد نکنه. شاد باشید، خدا نگهدار.